یاری خواهد بود. پس در لفظ الحسین هم باید لحاظ عالی و استقلالی کم بشود، چون استعمال است لحاظ ما عالیه، وضع است لحاظ ما استقلالیه. آمدن از این جواب دادن مرحوم محقق عراقی در کتاب مقالات از این اشکال جواب داده، گفته فرق است بین طبیعی اللفظ و شخص اللفظ. این حسین یه طبیعی دارد، این همه مصادیق دارد، و یک شخصی دارد که این آدم نامگذاری میکند. سؤال میکنیم آیا این آدم که میخواد لفظ حسین را بر این شخص وضع کند، شخص این لفظ را وضع نمی کند؟ آنی که وضع میکند اون طبیعی را وضع میکند. بنابراین لحاظ استقلالی متوجه طبیعیه، لحاظ عالی متوجه شخصه. فهاهنا شخصان و هاهنا طبیعیان. طبیعی حسین مورد توجه لحاظ استقلالیه، اما شخص این حسین متوجه لحاظ عالی است. در تناقض یا در تضاد وحدت موضوع شرطه، وحدت موضوع نیست. هاهنا طبیعیان و هاهنا شخصان. طبیعی در حقیقت مورد توجه لحاظ استقلالیه، این شخصی که توجه میکنم حرف میزنم مورد توجه عالیه. خب جوابش که مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی گفته، اما خب ما اظهار نظر میکنیم، حق رد نداریم، اون حد نیستیم. این نوع توجیه مال یک آدم فیلسوف است. اگر واقع اون کسی که میگد حسین مرا بدید، این اگر فیلسوف باشد میتوند بین این دو لحاظ جمع کند، بگه لحاظ استقلالی من متوجه طبیعت، لحاظ عالی من متوجه شخصه. اما فرض این است که نقد البقال است که میگد حسین مرا بدید، و آقا بالاسر که لازم نیست که همه عرض کنم فیلسوف باشد، یه فرد عادیه، یک فرد عرض کنم کشاورزه، یه آدم کاسبیست، و خب شب نشستن دور کرسی میگد حسینم را بدید ببوسم که هم نامگذاری کنه. بگیم این آدم لحاظ استقلالیش متوجه طبیعت حسینه، لحاظ عالیش متوجه شخص اینه. این جواب جواب علمیه، اما منطبق به موردها نیست. و هاهنا جواب آخر مال حضرت امامه. البته من ازش شنیدم، ولی یادم نیست که کجا نوشتم. اون این است که اصلا مسئله را منکر بشیم، بگیم تضادی بین لحاظ عالی و استقلالی نیست. العرف ببابک. من یه مثال میزنم، در اون مثال آقایان خواهد دید که هم لحاظ عالی هست هم لحاظ استقلالی. کسانی که زبان خارجی یاد میگیرن، فرض کنید ما ایرانی میخوام که زبان عربی یاد بگیریم و صحبت کنیم، هنوز در کلاس اول دوم هستیم، میخواهیم حرف بزنیم. موقع حرف زدن حواس ببینید است که هم الفاظمان مطابق قواعد باشد و هم مطلب را تفهیم کنیم. از آن نظر که میخواهیم مطابق قواعد باشد، توجه ما به لفظ لحاظ استقلالی احسن، لحاظ استقلالی. اما از این نظر که میخوام تفهیم کنیم، لحاظ عالیه. فرض کنید میخوام الان در کلاس اول دوم زبان عربی هستیم، از ما سؤال میکنن کجا بودیم، نه که اوائل کاری میگم انا کنتو فی البیت ثم خرجت من البيت ركبت السياره نزلت عند الحرم ودخلت المسجد الاعظم لاستماع الدراسه. خیلی آرام آرام بگیم، هم غلط نگیم و هم معنا را تفهیم کنیم، هم به الفاظ لحاظ استقلالی داریم، میخوام غلط صحبت نکنیم، هم لحاظ عالی داریم، میخوایم تفهیم کنیم. بنابراین جمع بین لحاظ عالی و استقلالی امکان پذیره. این جواب خیلی روشن‌تر از جواب مرحوم محقق نائینی که مسئله را فلسفی کرده که لحاظ استقلالی متوجه طبیعت، لحاظ عالی متوجه شخص. تم الکلام حول الاشکال الاول. عرض کردیم بر این مطلب چند اشکال شده. اشکال اول الاستعمال بداء اللفظ، بداء الوزن، سه تا اشکال شده. این اشکال اول بود که مرحوم سید اصفهانی اشکال کرده، دو جوابم گفته شد، یکی مرحوم عراقی، دومی از حضرت امام. من شنیدم، نمیدونم در تهذیب نوشتم یا نه. الاشکال الثانی، میگن الاستعمال اما حقیقتان او مجازان، سوم ندارم، خونسا ندارم، اما حقیقتان او مجازان. الاستعمال بداء اللفظ نه حقیقته چون وضع نشده، حقیقت استعمال لفظ فی ما وضع له، این هنوز وضع نشده، حقیقت نیست. مجازم نیست چون در مجاز علاقه میخواهیم. آقایان میدونید علائق یا علائق شباهت میشود استعاره، یا اون علائق 25 گانه است که میشود مجاز مرسل. چه علاقی هست بین حسین و بین این طرف؟ این هم اشکال دوم. کفایه از این جواب داده، میگد ما در مجاز علاقه نمیخواهیم، یکفی فی حسن المجاز. از کنم خد صحت الاستعمال، طبعا استعمال درست باشد، ما دنبال علاقه نیستیم، نه علاقه مشابهت و نه علاقه بسپنجگانه مرسل. طبعا اگر عرب بپسندد، جامعه بپسندد، اهل زبان بپسندد، کافیه. میخواد شباهت باشد یا نباشد، میخواد عرض کنم خدمتون که علائق 25 گانه باشد یا نباشد، کافیست حسن الطبع جامعه این نوع استعمار را بپذیرد. خب این یه جواب خوبیست، ولی در اینجا میشود جواب دیگر هم داد. اون این است که نحنو نلتزم به ان الاستعمال حقیقتون. ما میگیم استعمال استعمال حقیقیه. چرا؟ در استعمال سبق الوضع شرط نیست، مقارن هم باشد کافیه. که گفته که قبلا باید وضع بشود بعدا در اون معنا به کار رود؟ نه، اصلا همراه استعمال وضع هم بشود. و فرض این است که این آدم با همین استعمال چه میکند؟ وضع میکند. بل اگر بگیم تقدم الوضع شرط، اشکال وارده. اما اگر بگیم نه، اما تقدم و اما تقارن، اینجا مقارنه، مقارن باشد در حقیقت بودن کافیه. تم الکلام فی الاشکال ثانی، به دو جواب، یک جواب مال کفایه، جواب دیگر از ما. الاشکال ثالث بر این مسئله، الاستعمال بداء الوزن، همه اشکال ها به این متوجهه، الاستعمال بداء الوزن. اشکال سوم مال مرحوم شهید صدره. شهید صدر اعلی الله مقامه اشکالی دارد، اشکالش مخصوص اینجا نیست، اشکالش سرچشمه بگیرد که از بحثی که در آینده خواهم داشت. اون این است که ایشان و استاد ایشان مرحوم خویی در انشاء با ما مخالفند. ما معتقدیم الانشاء عبارت ایجاد المعنا باللفظ، گاهی خبر از معنا می دهیم، گاهی ایجاد معنا می کنیم، بیتو اشتریتو، گاهی فلانی خانه را چه کردی، بیتو این خبره، گاهی نخی در محضری ما می گیم بیتو و اشتریتو، مشهور با تقدن الانشاء عبارتون ان، لبرا باز کن، ایجاد معنا بالله. مرحوم خائی و ایشان و شاگردان ایشان منکران، میگن اصلا معنا ندارد انشاء المعنا باللفظ. انشاء چیه؟ انشاء را میبرن به اعتبار، میگن اعتبار المعنا فی الذهن. به تو یعنی چه؟ یعنی اعتبار کردم که سمن مال باگه باشد، مبی مال مشتری باشد، یک نوع اعتبار در ذهنه. حالا این مکتب درست است یا درست نیست، دو روز دیگر میرسیم به معانی انشائی و اخباری، شاید ما بپذیریم شاید نه. مرحوم شهید صدر روی این مبنایی که در انشائیات دارن رد میکند، میگه معنا ندارد انشاء الوضع بالاستعمار. این در حقیقت مبنی بر آن معناست که اصلا منکرن که معنا را بشود با لفظ ایجاد کرد، ولذا ما نه رد میکنیم نه قبول، میگیم باشد به با آنجا که رسیدیم ببینیم در انشاء حق با مشهوره یا حق با آقایانه. تم کلام فی الامر الرابع. تا اینجا در امر اول گفتیم در 9 جهت بحث میکنیم، 4 جهت را بحث کردیم. الاول حل بین اللفظ و المعنا رابطتون ذاتیه اولا. 2 حل الواضح هو الله یا بشر. 3 ما معنى الوضع. 4 اقسام الوضع. پس در امر ثانی تا حال در 4 جهت بحث کردیم، هنوز 5 جهت دیگر مونده. الجهت الخامسه معانی الحروف. الجهت السادسه وضع الحروف. اوقاتون تر شد امامه رو برداشتی ها؟ ارز کردم خدمتتون که بله، جهت خامسه چه شد؟ معانی الحروف. جهت سادسه وضع الحروف. چرا من دوتا رو از هم جدا میکنم؟ کفایه قاطی کرده، کفایه رو ملاحظه کنی بین این دو مطلب مخلوط کرده، در این حالی که در معانی بحث میکند در وضع حروف هم بحث میکنه، وضع حروف را با معانی مخلوط کرده و ما بحثمون ساندویچی جدا میکنیم، معانی را امروز و فردا بحث میکنیم، بعد میرسیم الجهت السادسه فی وضع الحروف. در معانی حروف یه عبارتی در کافیه هست، کافیه مال ابن حاجب، متنیست خیلی عبارت زیبا دارد، از امیر مؤمنان گرفتن. الاسم ما دل على معنى فی نفسه و الحرف ما دل على معنى فی غیره. ضمیرهای نفسه و غیره برمی گردد به این معنا، ما دل على معنى فی نفس المعنا، ما دل على معنى فی غیر هذا المعنا. معانی اسمیه خودش مستقله، اما معانی حرفیه انگره متکی به غیر. دل على معنى، اما این معنا فی غیره. جئت من البصره الى الکوفه. خیلی تعبیر خوب و جامع. حالا که این تعبیر را ما گفتیم، اختلف علماء اونا در معانی حروف بین مفرط و بین مفرط، بین مفرط و بین مفرط و بین کسی که در حد وسط هستند. سه قوله. قول اول به نظر من تفریط مقام حروف را آورده پایین، گفته الحروف کل اعراب، اصلا حروف معنا ندارد، علائمن ای قوله. همین قولی که ذمه علامت فاعله، نصب علامت مفعوله، جر علامت مجرور بودن مضاف الیه، حروف در حقیقت علائمن، معنی از خود ندارن. البته از بعضی از عبارات رزی در شرح کافیه این استفاده میشه، اما از یک گوشش بقیه عباراتش ناظر به همان معنای مرحوم خراسانیه. به نظر من این قول مفرط نیست، مفرطه. قول دوم عرض کردم خدمتتون که قول این مفرط اون مفرطه، قول مرحوم خراسانی که میگه لا فرق بین المعانی الاسمیه و الحرفیه. هم اولی نظر ما مخدوشه، هم دومی. سومی خواهم بگفت نخه، بین المعانی الحرفیه و الاسمیه فرق جوهری، معانی اسمیه با معانی حرفیه فرق جوهری داره. بنابراین آقایان آماده باشم، هر سه نظر بخوانم، نظر تفریطی پایین آوردن، نظر افراطی، نظر خراسانی، نظر سوم که نظر معروف است که نخه معانی حرفیه جوهرن با معانی اسمیه فرق دارن. اما قول اول که میگد علائم، عرض کردم شرح کافیه را ببینید، از بعض عبارت رزی چنین مطلب استفاده می شود، اما ره گذره روش نیستاده. این مسئله ادعای بدون دلیله. قیاس کردن الحروف به علائم اعراب قیاس مع الفارقه. ذمه معنا نداره، نصب معنا نداره، جر معنا نداره، فقط علائمه. اما من مسلمن یه معنی دارد، من ان از اله و حتی تا نصاب سبیان که ما در مکتب خوندیم این شعر اونجا بود، من ان از اله و حتی تا، من در زبان فارسی از عرض کنم در همه اینهای معانی دارد، ولو معانی نسبی. قیاس المعانی الحرفیه به علائم الاعراب این قیاس مع الفارقه و ادعای بدون دلیل. اعراب از خودشون معانی ندارن، اما حروف از خودشون معانی دارد. بنابراین این قول قول تفریط خیلی مقام حروف را پایین آورده. القول ثانی که وارد می شویم و امروز خارج نمی شویم، فردا هم باید باشیم، قول المحقق الخراسانی. ایشون در این مبحث، در این کفایه ملاحظه کنید، بین دو مطلب مخلوط کرده. اونجا که میخواد معانی را بگد وضع را هم میگه، ما جدا میکنیم معانی را بس میکنیم وضع را در جهت سادسه. شون میگه لا فرق بین المعانی الاسمیه و المعانی الحرفیه، لا فرق بین الاسماء و الحروف، هر دو وضع شده بر ابتداء لیسیده از حرقه. ابتداء لیسیده از حرقه، هیچ قیدی نداره. من البصره یا الابتدا خیر من الانتها که اولی حرف دومی اسمه، وزعه به ذات الابتدا، نه در اولی لحاظ آلیت قیده و نه در دومی لحاظ الاستقلال. به گوش هوشمان بسپاریم که لحاظ ایشون میگده، لحاظ الآلیه، لحاظ الاستقلال. ما فردا این لحاظ را قیچی میکنیم. شون میگد نه در اولی لحاظ عالیه هست، نه در دومی لحاظ استقلالی. لحاظ عالی یعنی خودش را بندازه گردن کسی، قش کند روی دیگری، اما لحاظ استقلالی نخیر بیستد. میگد در هیچ کدام، نه لحاظ عالی در حروف، نه لحاظ استقلالی در، عرض کنم خدمتتون که در اسباب. هر دو به یک معنا وصف شده. خواه بگو سرت من البصر الى الکوفه، خواه بگو عرض کنم خدمتون که الابتداء خیر من الانتها. قایت ما فی الباب واضح ریش گرفته. گفت آقا جان اگر بخواهید اون ابتدایی را که مستقل بفهمونی اونجا بگو الابتداء، اونجا که بخواهید عالی را بگید بگید من البصره. در واقع شرط الاستعماله، حتی شرط الوضع هم نیست، شرط الاستعماله. این حاصل مکتب ایشان است که گویا واضح هم که این شرط کرده مثل پیغمبر است، همونطوری که با پیغمبر نمیشود مخالفت کرد با واضح هم نمیشود مخالفت کرد. بنابراین مکتب ایشان دو مده است. الاول لا فرق بین ذات المعانی الحرفیه و لا فرق بین المعانی الحرفیه و المعانی الاسمیه. دوم نه لحاظ عالیت در اولی هست و نه لحاظ استقلال در دومی. برای اولی اصلا دلیلی نمیاره، اما برای دومی چرا دلیل آورده؟ دو مطلب را جدا کنیم، وحدت المعانی الحرفیه و المعانی الاسمیه. ما هو المتفاهم من هو نفس المتفاهم من الابتداء. این ادعا. دوم نه لحاظ عالیت عقص شده و نه لحاظ استقلال. برای اولی اصلا دلیلی نمیاره. خب به چه دلیل شما میفرمایید که وحدت المعانی الحرفیه و الاسمیه؟ میگید هر دو وضع شده اند به ابتداء لیسیده. لیسیده میگن چیه ها؟ میدونید؟ از کنم هیچ صاف نه قید عالیت داره نه استقلال. ذات الابتداء که نه در آن معنی قشری خوابیده باشه بشه حرف، نه معنی استقلالی که بشود اسم. این مدعاست. به چه دلیلی؟ ما میگیم این ادعای بدون دلیله. به چه دلیل جناب عالی میگید ما هو المتفاهم ما هو الموضوع له ذات الابتداء، نه قید عالیت و نه استقلال. ببخشید ذات الابتداء قلیسیده از هر نوع قید. این را بدون دلیل ذکر میکنه. اما برای دومی کدام؟ لحاظ عالیت و لحاظ استقلال در موضوع له مدخلیت نداره. برای این دلیل میاره، به جای اینکه در کفایه بر اولی دلیل بیارد که اتحاد المعانی الاسمیه مع المعانی الحرفیه، به این دلیل نمیاره. اما به این دلیل میارد که نه لحاظ عالیت و نه لحاظ استقلالیت. سه تا دلیل میارد برای این سه چیزه. من اجمالش نمیگم، شما تفکر کنید، فردا نقدش نمیگیم. میفرماید که اگر بگید لحاظ استقلالیت در حروف عقص شده، لازمش این است که موضوع له جزئی باشد، چون لحاظ امر شخصیه. لازمش این است که موضوع له شخصی باشد و حال اینکه گاهی از اوقات جمله را در کلی به کار میبریم. چه میدیم؟ میگیم سر من البصره الى الکوفه، این کلیه، از اینجا از آنجا از آنجا. اگر بگیم لحاظ عالیت و لحاظ استقلال عقص شده، لحاظ عالیت سبب می شود که جزئی خارجی باشد و حال گاهی از اوقات استعمال ما کلیه. نگو سرتوها، سرتو بگید میشه جزئی. بگو سر من البصره الى الکوفه. و اگر بگید نه، لحاظ عالیت سبب جزئی ذهنی می شود، سبب جزئی ذهنی می شود، اگر این باشد، این معنیش اینه که اولا موضوع خاص باشد، ثانیاً قابل انطباق بر خارج نباشد، چون لحاظ عالیت در ذهنه و حال اینکه بر خارج منطبق نیست. فصار الاستدلال کسهم له شعبان ثلاث، تیره سه شعبه از هم جدا کنیم این جای کفایه. اگر میگه لحاظ عالیت عقص شده، سبب جزئیت خارجیه یک، سبب جزئیت ذهنی دو و سه. اگر بگه سبب جزئیت خارجیه و حال اینکه گاهی در استعمال در کلی به کار میروند، میگن سر من البصره الى الکوفه، از هر نقطه من حرکت کنم کافیه. و اگر بگید نه لحاظ عالیت سبب جزئیت ذهنیه، این دو اشکال دارد. یک، اولا موضوع له می شود خاص و حال اینکه آیم میگن معانی حروف عامه، ثانیا قابل انطباق به خارج نباشد، موضوع له در ذهنه و حال اینکه خارج غیر از ذهنه. این حاصل این سمطلب است که ایشون میگه. اجازه بده بناءً علی هذا تکرار میکنن بر مطلب اول گذشته اصلن که لا فرق بین المعانی الحرفی و الاسمیه، دلیل نمیاره. اونی که دلیل میارد همین اخذ لحاظ العالیه است. میگه لحاظ عالیت یا لحاظ سبب جزئی خارجی میشود یا سبب جزئی ذهنی. اگر خارجی شد این گاهی با استعمال موافق نیست، و اگر جزئی ذهنی شد دو اشکال داره. دو اشکال هر کدومه؟ چرا اگر ذهنی شد دو اشکال دارد. اولا سبب می شود که موضوع خاص باشد، سادگن قابل امتثال نباشه. امرتون چی آقا؟ نه، شما میگید که بعضی از موارد کلیه، این عبارت کفایه است. عبارت کفایه در دو خطه من از هم جدا کردم. اما این لحاظ عالیت سبب جزئیت خارجی می شود، این مخالف فتوای مشهوره که میگن معانی حروف عامه. اگر بگید این لحاظ لحاظ ذهنیه، این لحاظ ذهنی اولا سبب میشود که قابل ارکرم خدمتون که لحاظ ذهنی اولا قابل انطباق بر خارج نباشد. دیگه چی بود؟ بله، موضوع هم برگردد جزئی بشود و حال اینکه کل دیگه. خب لطف بفرمایید آقا، لطف بفرمایید. بناءً علی هذا ما باید فرداد این سه دلیل ایشون را تجزیه و تحلیل کنیم. تمام اشکال ما، دقت کنید، من کلمه لحاظ قیچی خواهم کرد. او خیال میکند که لحاظ عقص شده و حال که ما میگیم عالیت عقص شده. فرق است که بگیم لحاظ عقص شده و بگیم که عالیت. این جواب ماست انشاءالله فردا.